به تو ایمان بیاریم در حالتی که یه سری آدم پاپتی بی خود بی کلاس اینها دور و برته ما حتما ایمان نمیاریم. قال و ما علمی به ما کانو یعملون. عده زیادی به نوح ایمان آوردن، اینی که قرآن میگه و ما آمن معه الا قلیل، مال اواخرشه. ببینید دیگه 80 نفر بودن دیگه ته خلوص بودن دیگه، ولی باز وقتی که انسان پاش از کشتی نوح بذاره بیرون و بره رد کار خودش، دنیا میتواند روش تأثیر بذاره. به نوح اینجوری میگن، میگن قالو لئلم تنته یا نوح لنکونن نمیلن مرجومین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان شنونده پادکستی محفلی نوحی. این پادکست رو در ادامه بحث‌های مربوط به حضرت نوح داریم عرض میکنیم. یادتون هست که چند تا سرفصل گفتیم، یه سرفصل مهم این بود که قوم نوح جوری بود که به هر جهت باید حضرت نوح انذار میکرد. ما این رسول مبشرین و منذرین که بالاخره رسول هم مبشرن و هم منذر، خیلی در مورد حضرت نوح صدق نمیکنه. یه جامعه ای که با ماشین داره میره ته دره فقط داد میزنن سرش، قرار نیست که بگن عزیز گلم مثلا اگه شما بیای بالا میتونیم با هم دیگه با این ماشین بریم شمال، مثلا اینو نمیگن، فقط داد میزنن مبنی بر این که خلاصه داری میره ته دره. حالا این سوره مبارکه مریم آیه 97 هم خیلی به این بحث کمک میکنه، دارد که فإنما یسرناه بلسانک، راجع به پیغمبر خودمون.
فإنما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا.
به لسان تو ما این رو میسور کردیم، این قرآن رو، و یه جوری شده که قرآن خیلی ساده شده، بر زبان تو آسان شده. تا چی بشه؟ خوب دقت کنید. لتبشر به المتقین و تنذر به قوم لدا، تا اینکه تا باهاش متقین رو بشارت بدی. بشارت برای متقینه. و ترس و بیم و تنذر به قوم لدا، قوم لدود لجوج ستیزجو، اون رو حد بترسونه. و قوم نوح به اینجا رسته بود، یک تکذیب همراه با لجاجت. یعنی چی؟ دیدید بعضی اینجور میکنن، یعنی حاج آقا این کجای قرآنه؟ میگه که اینجای قرآنه. میگه بازم من قبول نمیکنم، خدا هم بگه من قبول نمیکنم، هر کی بگه من. آقا یه موقع تو نمیدونی میپرسی، فوقش قبول نمیکنی، این اشکال نداره. یه موقع از پیشا پیش فرض کرده که حتی خدا هم بگه من قبول نمی کنه. خب این میشه لجاجت، این میشه ستیز، این میشه تکذیب، نه از سر نفهمی، تکذیب از سر فهم. این خیلی خلاصه بحث مهمیه، نظیر بودن و ترساننده بودن بحث خیلی مهمیه. در سوره مبارکه شعرا از آیه 105 هم نگاه بکنید، رو نگاه بکنید، خیلی قشنگه آیاتش. یه دور با یه برش دیگری بحث حضرت نوح رو مطرح کرده. کذبت قوم نوح نل مرسلین.
کذبت قوم نوح نل مرسلین اذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.
قوم نوح همه مرسلین رو تکذیب کردن. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، اون موقعی که نوح بهشون گفتش که الا تتقون، تقوا به خرج نمیدی، انی لکم رسول امین، من یه فرستاده امینم، فاتقوا الله و اطیعون، از خدا پروا بکنید، از من فرمان بری بکنید، چون که پروای از خدا باید دادن دوره مدل انسانی جمع بشه، میشه نوح. و ما اسألكم علیه من اجر، من اصلا پاداش نمیخوام که، این اجر الا علی رب العالمین، من برای دعوت خودم که پول نمیگیرم که، من که بنگاه اقتصادی را ننداختم که شما بیایید تو سایت من ثبت نام بکنید این مقدار پول بدید تا من هدایتتون کنم. فاتقوا الله و اطیعون قالوا انؤمنوا لک و اتبعک الارذلون، این همون بحثی که قبلا هم توی کلاکتی عرض کردم، به تو ایمان بیاریم در حالتی که یه سری آدم پاپتی بی خود بی کلاس اینها دورو برته، ما حتما ایمان نمیاریم. قال و ما علمی به ما کانو یعملون، میگه من چی کار دارم به اونا که اینا چی کار انجام میدن، این حسابهم علی ربی، اینا حسابشون اگر واقعا میفهمید به گردن خداست، و ما انا به طارد المؤمنین، من مؤمنین رو طرد نمی کنم، این دیکش، این انا الا نذیر مبین، من جز بیمدهنده آشکار چیزی نیستم، من نذیرم. این عبارت رو عرض کردن که برای اینکه معلوم بشه جایگاه حضرت نو و زمانه حضرت نو زمانه بوده که باید داد میزدن سر بشریت که خلاصه چی کار باید بکنه و چه کارهایی نباید بکنه در معرض یک عذاب.
و ما إلا نذير مبين.
بحثی که جلسه قبل کردیم یادتونه راجع به زن و بچه حضرت نوح بحث کردیم، گفتیم همسرش جزو ضرب المثل‌های کفر و فلان اینا، ولی بچهش اینجوری نیست. بچهش یه موقعیتی میخواست بخوابه وسط لحاف، گفتم موقعیتی به نام وسط لحاف در مسائل جهانی و آخرالزمانی حذف میشه و نوح یک پیغمبر جهانیه، عذابش جهانیه، مدل برخوردش جهانیه، کما اینکه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف ایشون هم جهانیه. گفتم این یه بحثی داره تحت عنوان تمحیص، تمییز، غربالگری، محوست، محوزت، خالصسازی، جدا کردن، هر اسمی میخواید روش بذارید معلومه چیه بحث. این چیه داستانش؟ من اول یه مثال براتون بزنم، تو مثاله شاید واضح بشه، بعد آیاتی براتون میخونم که معلومش خدام این کار است. ببینید شما یه موقع میخواید یه کار کوچولو انجام بدید، مثلا میخواید سوخت راکتور هسته‌ای درست بکنید، خب تخلیص قضیه و خالص سازی اورانیوم در حد 3-5% کفایت میکنه، حد اکثرش 20%. خب یه موقع است نه، شما میخواید یه عالمی رو ویران کنید، یعنی بمب بسازید، بمب اتمی بسازید. اینجا غنی‌سازی اورانیوم در بسیار از مواردش باید بالای 98% بشه، یعنی شما احتیاج به خلوص بسیار بالا دارید. تا در خلوص بسیار بالا اون کار را بیفته، اون اقدام جهانی انجام بشه، نباید تو این بتون ریزی که میکنید، میدونید بتون خاک نباید داشته باشه، بتون سیمان داره، شن داره، ماسه داره، خاک نباید داشته باشه، خاک فاسد میکنه بتون رو، از جنس بتون نیست. اگر وارد بتون بشه بگه حالا این خاک هم باشه، تو این بتون چی میشه؟ این خاک باعث میشه که کلن بتون فاسد میشه، نمیتونه بار تحمل کنه. این حرف مهمیه. خدا هم یه سنت اینجوری داره، اصلا به صورت کلی سنت تمهیز و خالص سازی داره. من یه چند تا آیه براتون بخونم. و اون این است که والله مخرجون ما کنتم تکتون، یه چیزای از درون رو میریزه بیرون و قربالگری میکنه به واسطه این کار، نمیذاره مخفی بمونه، نمیذاره آدما منافق بمونن، لذا با یک امتحانهای وحشتناکی آدمها رو بالاخره میبره این ور لحاف یا میبره اون ور لحاف. بچه نوح من الکافرین نبود، مع الکافرین بود، ولی در پروژه های جهانی مع الکافرین هم که باشی میشی من الکافرین، یعنی با کافرین هم باشی از کافرین میشی. ببینید آیات 140 و 141 آل عمران رو نگاه بکنید، یه چند تا آیه ببینید پرده برداری از این سنته. در آیات مربوط به احد دارد که ای یمسستم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو، خب اگه شما هم زخم خوردون هم زخم خوردن، و تلک الایام نداول، ما ایام رو بالا پایین میکنیم، مثل چی؟ مثل قربال. قربال چه جوریه؟ دیدید شما سرند میکنید برمیدارید اینجوری فرت فرت میندازید بالا، خب که قرب میگه ما این کارو میکنیم که قربالگری انجام بشه. بعدش داره میگه ولیمحص الله الذین آمنوا ویمحق الکافرین، این برای این است که خدا تمحیص کنه، قربال بکنه مؤمنین رو و یمحق الکافرین. از اون ور دیدید وقتی قربال میکنن اون تیکه هایی که میمونه از سرند رد نمیشه میزن دور اونور، خب و یمحق الکافرین. این سنتیه باید در مورد خدا اتفاق بیفته، در مورد بندگان باید اتفاق بیفته، این بایدیه. حالا هر چقدر شما اتفاق بزرگتری لازم دارید این باید تمحیص بیشتر انجام بشه. مثلا شما فکر کنید مثلا ما ها چند نفر آدمیم میخواییم مثلا یه هیئت تشکیل بدیم، یه سینه زنی را بندازیم اینا، خب با درجات خلوص مختلف ایمانی آدم ها میتونن تو اینجا باشن و هیئت داشته باشن، یکی چای میده، یکی غم میده، یکی زندگی میکنه، یکی میخونه، یکی گوش میکنه، یکی سینه میزنه، همه اینا. ببینید کار سطحش پایینه. یه موقع هست یه جماعتی هستی میخواییم بریم جنگ، دیگه نمیشه بگیم که عیق جماعتی هم میخواییم بریم جنگ با همینا بریم جنگ، نه دیگه نمیشه. یعنی اونایی که دیگه اعتماد ندارن به وعده های خدا، به سنن الهی، به جنگ با کفار، نه عقیده دارن، نه علمشو دارن، نه توانشو دارن، نه امیدشو دارن، نه جیگرشو دارن، هیچ کدومو ندارن، خب معلومه با اینا اگه بری انگار یه بتونی داری ایجاد میکنی، بتونه فاسده. برای همین است که در آیات طالوت و جالوت اونجا انقدر این عددو میاره پایین میاره پایین میاره پایین که برسه به یک فئه قلیله، برسه به یک اندازه کم، که کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، که اون عده کم پس اون عده بزرگ برمیان. چرا؟ حالا اینم یه سنته، حالا اینا شاید لازمه یه موقع خیلی توضیح بدیم، ولی فعلا سردستیش اینجوریه که بزرگترین وعده های خدا برای خالصترین ها اتفاق میفته. بمب اتم اگر بخواد منفجر بشه احتیاج به خلوص بالا داره. برای همین است که اگه اتفاق بزرگی بود، اتفاق جهانی بود، باید خالص سازی خیلی زیاد انجام بشه، این خاصیتشه. در سوره مبارکه توبه آیه 43 خدا به پیغمبر یه تشری انگار میره که عفا الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. پیغمبر چرا بهشون اجازه دادی جنگ نیان؟ تو میذاشتی تا معلوم باشه که کی جنگ میاد، کی جنگ نمیاد، کی خالی بنده، کی خالی نمیبنده، بعد اجازه نمیدادی. ولی بعد یه چند آیه در آیه 47 میگه خوب شد اجازه ندادی. معلومه که این تشره به پیغمبر نبوده، به اونا بوده. میگه لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالن، اگه با شما بیرون میومدن جز شر چیزی نمیریختن اینا. ولا اوضعو خلالکم، اینا خودشونو برای سخنچینینا در میان شما جا میکردن، یبغونکم الفتنه، فتنجویی میکردن، و فیکم سماعون لهم، تازه جاسوس هم دارن، والله علیم بالظالمین. اینا یه هم چیزی هن. لذا اینها آدم های ناخالص تو جنگ های خیلی سنگین نباید باشن. آجا حالا این چه ربطی داشت به بحث نوح؟ ارتباطش به بحث نوح چیه؟ یه پروژه خالص‌سازی جدی برای قوم نوح انجام شد که اون موقع بچه نوح توی این پروژه خالص‌سازی جا موند. عده زیادی به نوح ایمان آوردن. اینی که قرآن میگه و ما آمنا معه الا قلیل، این مال اواخرشه، و این عده زیادی به نوح ایمان آوردن. در روایت اینو داره که 7 دونه جبرئیل میاره برای حضرت نوح، میگه خب عذابه که مسجل شده قرار بیاد چه میاد؟ میگه اولیشو بکار و رشد کرد، بزرگ شد، درخت شد، الوار شد، فلان شد، عذاب میاد. نوح به همه میگه آقا ما این درخت رو بکاریم، این دونه رو بکاریم، بزرگ شد، الوار شد، فلان شد، این عذاب میاد. همین اتفاق میفته و عذاب نمیاد. یه عالم آدم ریزش میکنه، میگه آقا ایشون گفتش که عذاب میاد یه. دومی رو بکار، دومی رو کاشتن، همینجوری همینجوری یه عده آدم ریزش کردن، سومی رو بکار یه عده، تا 70 دیگه ریزش کردن تا رسیدن به نزدیک 80 تا. دیگه اون 80 تا خالص خالص خالص، یعنی فقط دنبال نوح بودن، نه برای کشورگشایی، نه برای رسیدن به غنایم، نه برای فقط گل روی وجود نوح، فقط چون نوح گفته بود، فقط چون اعتماد داشتن. اینا دیگه وایساده بودن، اینا شدن همون کسایی که خالص های دنیا بودن دیگه. البته نکته بامزه قضیه این است، همینا وقتی که از کشتی پیاده شدن، قرآن میگوید در سوره مبارکه هود آیه 48، اونجا میگه قیل یا نوح اهبط بسلام منا،
قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک و علا امم من من مَرَك وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ.
بیا نو با سلام بیا پایین از این کشتی، و برکات علیک و علی امم ممن معك، بر تو و بر اممی که با تو هستن سلام، و البته اممون سنمتعهم ثم یمسهم من عذاب علیم. ببینید دیگه 80 نفر بودن، دیگه ته خلوص بودن دیگه، ولی باز وقتی که انسان پاشو از کشتی نوح بذاره بیرون و برد رد کار خودش، دنیا میتواند روش تأثیر بذاره، به صورتی که قرآن میگه و اممون سنمتعهم، و اممی که ما بهشون بهره ها دادیم بعد این ثم یمسهم من عذاب علیم، اینا به عذاب علیم و دردناکی خواهند رسید. اینا ببینید یعنی اینجوری نیست که هیچ موقع آدم چک سفید نداره تا از این دنیا بره، و یعنی اون 80 نفری که تا همه چیه پای نوح وایساده بودن، آخرش اینجوری شد که برخیاشون باز دوباره از کشتی که پیاده شدن رفتن و دنبال رد کار خودشونو. لذا این نکته ای که من به عنوان یک سنت بزرگ، سنت تمحیز تمییز، که باز اگه بخوام آیه براتون بخونم برای اینکه ببینید این معارف رو، سوره مبارکه انفال آیه 37 دارد، لیمیز الله الخبیث من الطیب، خدا این صحنه ها رو به وجود میاره در جنگ ها تا خبیث رو از طیب جدا بکنه، و یجعل الخبیث بعضه علی بعض، اون موقع خبیث ها رو هم دیگه متراکم بکنه، فیرکمه جمیعا، همه رو متراکم کنه، فیجعله فی جهنم. این جارو دستی ها رو دیدید، این جارو دستی میکشن هی این آشغالا رو هی جمع میکنن فلان، اینا متراکم میکنن، نمیخوان نمایشگاه آشغال درست بکنن که، میخوان یه ضرب همه شو بردن بریزن تو خاک روبه. این میشه سنت تمییز که فیجعله فی جهنم اولئک هم الخاسرون. پس ببینید، اگر ما داریم میگیم یه کسی مثل فرزند نوح با این که من الکافرین نبود، مع الکافرین بود، یه گوشه ای وایساده بود داشت صحنه رو تماشا میکرد، ولی اونم غرق شد، به خاطر همین، به خاطر همین نکته است. برای همین است که وقتی گفت سعاوی الی جبل یعصمونی من الماء، من میرم یه جای بلند وای میسم، گفت نوح گفتش که قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. امروز دیگه اون روزا نیست، تمام شد. ببینید یه موقع اون روزاست، تو اون روزا شما میتونید این کارو بکنید، یه موقعی در نزدیکی زمان ظهور قرار میگیرید، در نزدیکی زمان پایان قرار میگیرید. این مثل این میمونه، شما یه موقع تو فوتبال میتونید با توپ تو دقایق مثلا 20 یه خوردن بازی بکنید و شوتای علکی بزنید و اینا، همینجوری هوایی شوت کنید ببینید چی میشه، اون دقایق میشه. ولی تو دقایق 95 و اینا نمیشه این کارو کرد، این دقایق اقتضا هم چی کاری نداره، گرفتی؟ این دقایق پایانی دیگه باید بهترین ترکیب، بهترین پاسها، بهترین کار مال دقایق پایانیه که باید انجام بشه. امروز دیگه اون روزه نیست. این بحث تمییز که یه بحث بسیار بسیار مهمیه، ببینید یه مثال من براتون بزنم. مزاج عالم مثل مزاج آدم کار میکنه، همونجوری که تو مزاج آدم این مدلیه که وقتی که میاد مواد غذایی رو جدا میکنه، اون خوبش رو جدا میکنه، مصرف میکنه، اینا اون بدش رو و خبیثش رو میبره تو یه جایی میذاره جمع میکنه، جسارتاً وقتی که میذاره تو اونجا جمع میکنه، رفته رفته به حالتی میرسه که آماده دفع میشه انسان. به عبارتی مزاج عالم شروع میکنه به دفع کردن، همونجوری که مزاج آدم دفع میکنه. این سنتی که تو آدم هست تو عالم هم هست. و اون موقع این خالص سازی ها اگر ببینید داره انجام میشه رفته رفته رفته، یعنی علامتی است برای قطعی شدن عذاب، میخواد عذاب قطعی بشه. برای همین است در سوره مبارکه شعرا آیه 116 به نوح اینجوری میگن، میگن قالو لئن لم تنته یا نوح لنکونن من المرجومین، میگن قالو لئن لم تنته یا نوح، میگن نوح اگه بس نکنی لتکونن من المرجومین، ما تو رو از مرجومین میکنیم، یعنی اخراجت میکنیم، یعنی جدا میشی. این همون چیزیست که تو سوره مبارکه شعرا به حضرت لوط هم میگن، که میگن قالوا لئن لم تنته یا لوط لتکونن من المخرجین، اگر بس نکنی بیرونت میکنیم. بیرون کردن همان و عذاب قطعی شدن همان. این نکته مهمه، اینی که خالص سازی و خلوص وقتی که در کفر ایجاد میشه با درجه خلوص بالا، همون جوری که این طرف با درجه خلوص بالا داره ایمان تولید میشه، داره شواهد قطعی شدن عذاب میاد. برای همین است که در مورد حضرت نوح داریم، در آیه 25 سوره مبارکه نوح داریم، مما خطیئاتهم، به واسطه خطاهاشون، اغرقو، غرق شدن اینا، فادخلوا نارا، یه ضرب رفتن تو جهنم، فلا یجدوا لهم من دون الله انصارا، هیچ یاوری هم جز خدا نداشتن. این میشه خالص سازی، خالص سازی در زمینه کفر از این طرف که علائم عذاب هست. انقدر کفر به خلوص رسیده بود که حضرت نوح به خدا گفت خدا ولا یلدو الا فاجرا کفارا، اینا اصلا فقط دیگه فاجر کفار به دنیا میارن، یعنی حتی در حوزه بحثای ژنتیکیشون خلوص شده بود، خالصا کفر شده بودن دیگه، که دیگه خدا گفته که دیگه کلن ایمان بی ایمان دیگه، تو اینا ایمان به دست نمیاد، که حالا تو کلاکت دیگری خدمتتون عرض بکنم. لذا این هم جزء نکات مهم بحث تمیزه که باید حتما بهش توجه بکنیم. پسر نوح اصولا بد نبود، ولی خدا گفت انهو عمل غیر صالح، انهو لیس من اهلک، انهو عمل غیر صالح، او اهل تو نیست، با مراد پیغمبری تو یک جا نیست، او ادامه دهنده کار تو نیست، او تو پازل تو نیست، تو زمین تو توپ نمیزنه، یه عمل غیر صالحیه برای خودش، یه کار دیگه داره انجام میده. برای همین است که نوح وقتی که میخواد دعا بکنه، در دعای خودش اینجوری دعا میکنه که رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اونایی که اون اهلی که اهل البیتن، یعنی واقعا وارد خانه من شدن، نه هر کی در زده اومده تو خونه من، این نه، اون بیتی که ما تحت عنوان اهل البیت هم ازش گفتگو میکنیم اینه، کسی که وارد حوزه خانه من شده و داره کار منو پیش میبره، با من همراهی داره میکنه، اون اهله، اون اهل بیت منه. اون ممکنه کسی باشه که واقعا به جهت خونی اهل بیت نباشه، ولی اهل بیته. خب اون لمن دخل بیتیه، اون برای کسی که وارد خانه من شده. انشالله که با نوح باشیم و در خانه نوح. یا علی حافظ از دست مده، صحبت این کشتی نو و رتوفان حوادث، ببرد بنیاد